فهیم. فرمودن که بعضی ها اشکال کردن و گفتن شیء مجهول رو بعد از این که تعریف کردیم یا تصدیق مجهول رو بعد از این که اثبات کردیم چگونه بفهمیم که این آنچه که به دست آوردیم همون مجهولی است که دنبالش میگشتیم؟ شاید اونی که مجهول ما بوده چیزی بوده و اونی که الان به دست آمده چیزی دیگری است. مطابقت این معلوم جدید رو با اون مجهولی که مطلوبمون بود چطوری ثابت کنیم؟ ایشون جواب دادن که شی من وجهن معلوم است و من وجهن مجهول است، به اون وجه مجهولش تعقیب میکنیم و طلبش میکنیم و به وجه معلومش تطبیقش میکنیم. مثلا مثال زدن ذاتی هست که اون ذات پیش ما مجهوله ولی وصفش رو توضیح دادن و برامون روشن کردن. حالا ما با داشتن اون وصف به دنبال اون مجهول میریم، اون مجهول رو که پیدا کردیم این وصف رو برش تطبیق میکنیم، میبینیم منطبق میشه، میفهمیم که مجهول ما همینه. اگر دیدیم وصف منطبق نشد میفهمیم که مجهولمون رو به دست نیاوردیم. پس چون مجهولی داشتیم جا داره که دنبالش بریم، چون معلومی داریم سرنخی از اون مجهول داریم جا داره که اون مجهول رو بعد از این که به دست آوردیم بشناسیم، بفهمیم این همونیست، اینی که به دست آوردیم همونیست که دنبالش بودیم. این جوابی بود که ایشون برای این سوال داده بودن. بعد حالا می فرمان که این جواب فقط در قضایا و تصدیقات تمامه، اما در تصورات این جواب کافی نیست. پس دو تا ادعا داریم، یکی این که این جواب در تصدیقات تمامه، دوم این که این جواب در تصورات ناتمامه. هر دو رو باید اثبات کنیم. ایشون ابتدا مدعای اول رو اثبات میکنن که این جواب در تصدیقات کافی است، بعد میپردازن به مدعای دوم. در مدعای دوم سه بخش بحث میکنن، در سه بخش بحث میکنن. بخش اول اینی که اصلا طرح اشکال میکنن، دو مرتبه همون اشکالی که الان تکرار کردیم ایشون ذکر میکنن. بعد اشکال رو به جوابی که دیگران جواب دادن جواب میدن و اون رد میکنن. آخر سر در بخش سوم وارد جوابی میشن که خود مصنف داده، جواب مصنف رو ذکر میکنن و نمیپسندن. البته جواب رو تسامحاً گفتم، علت این که این جواب در تصورات جاری نیست در بخش دوم به قول دیگران نقل میشه، در بخش سوم به قول خودشون جواب رو تسامح شدن. اول اشکال رو ذکر میکنن، بعد میگن با این جوابی که دادیم که در مورد تصدیقات کافیه نمیتونیم جواب اشکال رو در تصورات بگیم. چرا نمیتونیم؟ بعضی ها بیانی کردن، مصنف بیان دیگه کرده، بیان دیگران رو نفی میکنه، باطل میکنه، بیان مصنف رو ذکر میکنه، آخر سر اشارتا میگه بیان مصنف هم کافی نیست. خب حالا مدعای اول، مدعای اولمون اینه که این جواب که گفتیم شی من وجهن معلومه و من وجهن آخر مجهوله و به وجه مجهولش تعقیب میشه، به وجه معلومش تطبیق میشه، این رو میفرمان در قضایا و تصدیقات جاریست. به چه بیان؟ به این بیان که در تصدیقات ما دو چیز داریم، یکی تصور اطراف، یکی حکم به این که این متصور با این متصور مرتبطه در موجبه یا مرتبط نیست در سالمه. پس دو تا مطلب داریم، یکی تصور اطراف یعنی تصور موضوع محمول، مطلب دوم بیان این که این موضوع محمول به هم مرتبطن در موجبه یا از هم منفکن در سالمه. یکی از این دو ممکنه معلوم باشه، دیگری مجهول. تصورات معلومن، ما عالم رو میشناسیم، حادث رو میدونیم چیه، اما نمیدونیم حادث به عالم حمل میشه یا از عالم سلب میشه. پس تصورات پیش ما معلومند ولی تصدیق یعنی حکم پیشمون مجهوله. ما در اینجا دنبال مجهول میریم، وقتی میبینیم که در معلومی که به دست میاد در اون نتیجه که به دست میاریم، اون مفرداتی که قبلا برای ما معلوم بودن، یعنی العالم، الحادث، اینا آمدند، میفهمیم که این همون مطلوبیست که ما دنبالش بودیم. حکم رو که رابطه باشه کشف کردیم، ولی فهمیدیم که این رابطه بین همون دو چیزیست که ما میخواستیم بینشون رابطه برقرار بکنیم، چون دو چیزی که میدونستیم عالم بود و حادث بود، حالا در نتیجه که گرفتیم عالم و حادث آمدند، همون عالم آمد، همون حادث آمد، پس معلوم میشه که ما مجهول خودمون رو به دست آوردیم. به تعبیر بهتر این بود که ما العالم و حادث رو شک داشتیم، جهل داشتیم، ولی عالم رو جهل نداشتیم، حادث رو جهل نداشتیم. میدونستیم عالم یعنی چی، میدونستیم حادث یعنی چی، ولی نمیدونستیم آیا عالم حادث هست یا حادث نیست. بعد که قضیه رو ترتیب دادیم، گفتیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، به این نتیجه رسیدیم که فالعالم حادث، این العالم حادث نتیجه شد، یعنی علم جدیدی شد که ما به دست آوردیم. سائل میپرسه که از کجا میدونی این علم جدیدی که به دست آوردی همون مجهولی که دنبالش بودی؟ جواب میدم که مفرداتش همونه، مفرداتش همونه، من مفرداتش که قبلا هم میدونستم حالا میدونم، فقط رابطه رو نمیدونستم، رابطه اثباتی است یا سلبی است. حالا فهمیدم رابطه اثباتی برقرار، دیگه الان مشکلی برام پیدا نمیشه، جهلی دیگه نیست، اون مجهول معلوم شد و الانم فهمیدم که همون مجهولی که دنبالش بودم معلوم شد، نه یه مجهول دیگه. ممکن است ما جواب بدیم که تصدیقات من وجهن، یعنی من وجه تصور معلومند، و من وجهن آخر یعنی به وجه حکم و تصدیق مجهولند. ما به خاطر اون مجهول تعقیبشون میکنیم، طلبشون میکنیم، به خاطر معلوم تطبیق میکنیم، یعنی بعد از اینکه مطلوب رو به دست آوردیم میفهمیم که این همونیست که دنبالش بودیم. پس توجه کردیم که جوابی که ما دادیم که گفتیم شیء مطلوب ما من وجهن معلوم، من وجهن مجهوله، این جواب در قضایا جوره، یعنی ایرادی نداره، چون ما در قضایا دو چیز داریم، یکیشو معلوم میتونیم بگیریم، یکیشو مجهول میتونیم بگیریم. در تصورات این جواب درست نیست که بیان بعدی ماست. و هذا الجواب، رسیدیم به اینجا صفحه 157 خط 19 هم. و هذا الجواب انما هو فی القضایا و تصدیقات، فقط انما این فقط در قضایا و تصدیقات جاری میشه. این جواب چی بود؟ هوه کون المطلوب معلومن من وجهن مجهولن من وجهن متخصصن به ما علمناهو. اولا بعد از وجه ویرگول باید خط بخوره، ویرگولی که بعد از وجه نوشتن باید خط بخوره. ثانیا متخصصن درست نیست، متخصصن درسته، صفت برای وجهن. معلومن من وجهن مجهولن من وجهن متخصصن به ما علمناهو. قبلا گفتیم اون وجه مجهولم متصف شده به یه امر معلومی، متخصص شده به امر معلومی، اون ذاتم که الان پیش ما مجهوله متخصص شده به یه صفت معلومی، پس متخصصن به ما علمناهو، یعنی متخصصن به شیء معلوم. پس مطلوب ما معلوم است من وجهن، مجهول است من وجه دیگری که این وجه مجهول متخصص شده است به ما علمناهو، یعنی به چیزی که معلومه، یعنی دارای صفت معلوم است، و به خاطر همین صفت معلوم است که بعدن شناخته میشه و بعدن میفهمیم که خودش بوده، میفهمیم که همین است که دنبالش بودی. این متخصص اگر درسته بخونید، نمیدونم، من فکر میکنم متخصص درسته، حالا متخصص هم اگر درسته عیبی نداره، اگر متخصص هم درست باشه. بله اگر مخصص باشه که حتما باید مخصص باشه، اما چون متخصصه حالا ممکنه متخصص بخونیم، معنای متخصص ازش اراده کنیم، اگر بشه حرفی نیستی بره، اگر بشه نمیدونم میشه. و هذا الجواب انما هو فی القضایا و تصدیقات، این جواب فقط در قضایا و تصدیقات جاری میشه. انما رو ایشون داره معنا میکنه، لا یتمشا فی غیرها که تصورات علی ما هو المشهور، راه پیدا نمی کند در غیر قضایا و تصدیقات، مثل تصورات، در تصورات راه پیدا نمی کنه، فقط در تصدیقات می کنه. پس دو تا ادعا داریم، اما الاول یعنی این که این جواب در تصدیقات هست، اما ثانی یعنی این جواب در تصورات نیست. اما الاول که جواب در تصدیقات جاری میشه، فالکون المطلوب هینئذ معلوم تصور مجهول التصدیق. مطلوبی که ما داریم که علالم و حادثون باشه یا علالم و ممکنون باشه، هینئذ در این هنگامی که دنبالش داریم میریم تصورش معلومه، یعنی اطرافش رو میشناسیم، عالم رو میدونیم، حادث رو میدونیم. اما مجهول التصدیق، تصدیقش مجهوله، یعنی نمیدونیم رابطه اثباتی بین این دو مفرد بود برقرار یا رابطه سلبی. فاذا حصل لنا ادراک ذلك المجهول، اگر اون تصدیقی که مجهول است برای ما حاصل شد، ادراکش حاصل شد، یعنی رابطه را کشف کردیم، عرفناه به تصوراته، به تصورات سابقه، از راه تصورات سابقی که پیش ما معلوم بودن این مجهول رو میشناسیم و میفهمیم که این همون مجهول قبلی ماست. و هو المراد من قول مصنف که گفته فإنا اذا طلبنا تصدیق در قولمون العالم هل هو ممکنان رو، من مثال زدم به العالم هل هو حادثان، ایشون مثال میزنه به هل هو ممکنان، فرق نمی کنه. لم نطلب الا حکما متخصصا به هذه التصورات، حکمی رو، رابطه ای رو دنبال می کنیم که مجهوله، ولی این مجهول متخصص شده است به این تصورات معلومه که عالمش معلومه، ممکنش معلومه، این خود رابطه مجهوله. فقط همین، فقط ما دنبال همین حکم میگردیم، دنبال همین حکم میگردیم که خودش مجهوله ولی تخصصش به این موضوع و به این محمول معلومه، یعنی معلومه که مربوط به عالمه، مربوط به حادثه، فقط خود حکم مجهوله. خب وقتی که ما حکم رو کشف کردیم و دیدیم که مفردات هنوز همون مفرداته، میفهمیم که این همون مطلبیست که دنبالش بودیم. و اما ثانی یعنی این که چرا این جوابی که ما گفتیم که معلومیت من وجهن و مجهولیت من وجهن آخره، این در تصورات جاری نمیشه. ایشون میفرماد ما در اینجا سه تا بحث داریم. بحث اول اینه که اشکال رو دو مرتبه تکرار میکنیم، اشکال الان دو مرتبه تکرار میشه. اشکال اینه شیئی که میخوان تصورش بکنیم، مثلا انسان میخوان تصورش بکنیم، این اگر مجهوله چطوری دنبالش میرید؟ هیچ مجهوله، یعنی هیچ تصوری ازش ندارید، چطوری دنبالش میرید؟ چیزی که شما تصور نکردید، نه به حس تصور کردید، نه به تخیل، نه به تعقل، چطوری میرید دنبالش که برید کشفش کنید؟ ممکنه به حس ادراکش بکنید، دنبال تعقلش بگردید، دیگه نداره. اما هیچ جور تصورش نکردید، چجوری دنبالش میرید؟ اصلا مجهول مطلق قابل تعقیب نیست، قابل طلب شدن نیست. پس اگر مجهول باشه که اصلا طلب به طرفش نمیره، یعنی به سمتش نمیریم که طلبش کنیم. اگر معلوم باشه، بازم که معلومه طلبش نمی کنیم، چون طلب معلوم میشه تحصیل حاصل. فعلا ای حال متصور طلب نمیشه، چه متصور معلوم چه متصور مجهول. این اشکال. حالا میخوام ببینیم میتونیم جواب بدیم که این متصور ما من وجه معلوم، من وجه آخر مجهول، همین جوابی که الان در تصدیقات دادیم، میتونیم همین جواب رو اینن در تصورات بگیم؟ اگر گفتیم که خب ابی نداره، اگر نگفتیم ثانی ثابت میشه، یعنی مدعای ثانی ما که این جواب در تصورات جاری نیست ثابت میشه. ما الان میخوام ثابت کنیم که این جواب در تصورات نمیاد. چرا نمیادش رو بعدن بگیم. و اما ثانی فنوجه اولا ایراد شک، در سه خط پایین تر میگیم و ثانیان انه لا یندفع. پس توجیه میکنیم اولا ایراد شک رو، یعنی بیان میکنیم که چطوری شک وارد میشه، یعنی اشکال وارد میشه، اول اشکال وارد میکنیم، بعد اون وقت شروع میکنیم این جواب میتونیم بدیم یا نه. اشکال اینه و هو شک، یعنی اشکال اینه که تصور مطلوب انسان رو میخوام مثلا تصور کنیم، یا به تعبیر ایشون، به مثال ایشون، ققنوس رو میخوام معنا کنیم. ققنوس که پرنده ایست میخوام معناش کنیم. این تصور مطلوب ان لم یکن مشعوراً به، اگر مورد توجه ما نباشه، امتنع طلبو، نمیشه دنبالش رفت، لاستحالت توجه طلب نه و مالم یشعر به، چون محال است طلب توجه پیدا کند به سمت چیزی که هیچ جور نسبت به او توجهی نشده. اگر ما هیچ توجهی نسبت به چیزی نداریم، اصلا تعقیبش نمی کنیم، دنبالش نمیریم. و این کان مشعورن به، ولی اگر این تصور مطلوب ما مشعورن به باشه، فهو متصورون، این معلومه، متصورون. از لا معنا لتصوره الا کونه مشهورا به، تصورش چیزی نیست جز اینکه مشهورا به. پس اگر مشعورن بهه متصوره، اگر متصوره دیگه تعقیب نمیشه. و اذا کان متصورن فلا یکون مطلوب التصور، چون دیگه میشه تحصیل حاصل. اگر بخوام دوباره طلب کنم تصورش میشه تحصیل حاصل. پس چه مجهول باشه قابل تعقیب نیست و قابل طلب نیست، چه معلوم و مشعورن به باشه قابل طلب نیست، علایه حال قابل طلب نیست، این اشکالی که در تصور وارد شد. بعد از اینکه توضیح کردیم اشکال رو، فنوجه ثانیا این را که لا یندفع به ان یقال، این رو نمیتونیم با اون جوابی که در تصدیقات گفتیم جواب بدیم. لا یندفع این شک و اشکال به این جوابی که در تصدیقات گفتیم که انهو یعنی متصور معلوم من وجه مجهول من وجه آخر، با این جواب نمیتونیم جواب. بله چی؟ لا یندفع. بله این لا یندفع متابعیه، دفع نمی شود، رد نمی شود. و انیقال انهو معلوم من وجه مجهول من وجه آخر، نمیتونیم بگیم این متصور ما معلوم است من وجه مجهول است من وجه آخر، به این جواب نمیتونیم جواب بدیم. یعنی همین جوابی که در تصدیقات گفتیم در تصورات نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ لا لما قیل، صحت بعدش نیا کنید، فاین نزالک لیس بشی. چرا لال ماقیل؟ فاین نزالک لیس بشی، این گفته کاملی نیست. بعد پاراگراف بعدی بل لما قال، یعنی لما قال المصنف. پس دو بحث داریم، یه بحث این توجیه دیگرانه که میگن این جواب که در تصدیقات گفته شد در تصورات نمیاد به این جهت، این جهتش رو ذکر میکنی و رد میکنی. بحث دوم ما اینه که مصنف میگه این جوابی که در تصدیقات گفتیم در تصورات نمیاد به این دلیلی که میگیم. بعد حرف مصنف رو سش میکنیم. ما قیل اینه، اون کسانی که گفتن جواب در تصورات نمیاد اینه، گفتن که ما برای متصور هم دو وجه داریم، برای متصور هم دو وجه داریم، این دو وجه مغایر همند. اگر یکیش معلوم باشه میشه اون یکی دیگش مجهول باشه. بله بله میفرماد که بعضی ها گفتن که اصلا ما دو وجه نداریم، اشتباه گفتن. بعضی ها گفتن ما اصلا دو وجه نداریم. یه وجه بیشتر نداریم در متصور، یه وجه بیشتر نداریم و محال است که بگیم این یه وجه هم معلوم هم مشهوره، که به وجه معلومیتش طلبش کنیم، به وجه مجهولیتش طلبش کنیم، به وجه معلومیت بعد از این که به دستش آوردیم بفهمیم همونیست که قبلا دنبالش بودیم. دو تا وجه که یکی معلوم باشه یکی مجهول باشه باید غیر هم باشه تا یکی رو بتونیم بگیم مجهول، یکی رو بتونیم بگیم معلوم. در تصور این دو وجه غیر هم نیستن، در تصور این دو وجه غیر هم نیستن. پس نمیتونیم بگیم یه وجه معلوم داریم یه وجه مجهول داریم، به بچه مجهول تعقیب میکنیم، به بچه معلوم تطبیق میکنیم. اینو نمیتونیم بگیم. توجه شدید؟
چون مصنف چیزی بگیرم دو تا بچه لاله ماهی من ان احدن
بچه غیر الاخر، اینو
گفتن بعد اشاره جواب میگه استحاله تنگه کنشه اون بود.
بله
این جواب ایناست، این بعد بفهم نزاله کنشه.
جواب از چی؟
جواب مصنف از مصنف از کسی دیگه دو بچه داری کسایی هست که
بگن
دو وجه داره، که این
وجهش
معلوم و این وجهش مشهور. خب تصورات همینطوره، این در تصورات هم در تصدیقات برمیگرد من میگیم مصنف این اینطور نیست،
شارح میگه در تصدیقات بیشتر نمیتونی بیاری، در تصورات اونجا میتونی دو وجه قائل بشی، یک وجه معلوم یک وجه.
ببینید این تو که عرض میکنم، ولی من فرمایشات شما متوجه نمیشم. در تصدیقات ما جواب داریم، میخوام ببینیم همون جواب در تصورات میاد یا نمیاد. اون جوابی که در تصدیقات گفتیم اینه که من وجهن معلوم من وجهن آخر مشهور. ما میگیم این جواب در تصورات نمیاد. چرا نمیاد؟ بعضی ها اینطور گفتن جهت نیامدنش رو گفتن، نه جهت آمدنش رو. ظاهرا شما جهت آمدنش رو دارید میگید، اونطور که من فهمیدم اینا جهت نیامدنش رو دارم میگم. چرا این جوابی که ما در تصدیقات گفتیم در تصورات اجرا نمیشه؟ چون در تصدیقات دو وجه داشتیم، یکی معلوم یکی مجبور. در تصورات دو وجه نداریم، یکی معلوم یکی مجبور. نمیتونیم بگیم به این وجه معلومه به این وجه مجبوره. جواب نداده، میخواد بگه جواب وارد نمیشه، پس اشکال وارده. این آقا میخواد بگه جواب نمیاد، اون جوابی که ما در تصدیقات گفتیم در تصورات نمیاد، پس اشکال در تصورات وارده و جواب نداره. جواب نداره دیگه، این طرف همینو میخواد بگه، اصل بحث همینه. بعد ایشون جواب میده، میگه نه.
چرا جواب صورت در تصدیقات دو تا وجه محتمل در تصورات
نداریم دیگه؟ در تصورات درستش کنید. الان این آقا داره ادعا میکنه، بعد توضیح میدیم، شما اجازه بدید حرف تموم بشه بعد ببینید که آخر سر نتیجه چی میشه. الان این شخص اینطور میگه، میگه ما در تصورات دو وجه نداریم، یکی معلوم یکی مجهول. چون اگر بخواد یکی معلوم باشه یکی مجهول، باید این دو تا غیر هم باشن، چون معلوم که نمیشه مجهول باشه، مجهول هم که نمیشه معلوم باشه، پس باید این دو تا غیر هم باشن، در حالی که ما در تصورات دو وجه غیر هم نداریم. توجه میکنید؟ اگر امر متصور ما مجهوله، بخوام اینو معلوم کنیم، این مجهول ما یا واقعا مجهوله یا واقعا معلومه. نمیتونیم بگیم هم مجهوله که یه وجه هم مجهول هم معلومه، چون یه شی نمیتونه مجهول معلوم باشه. وجه معلوم با وجه مجهول، دقت کنید، وجه معلوم با وجه مجهول مغایرن. چرا؟ چون معلوم و مجهول مغایرن. چون معلوم و مجهول مغایرن، پس وجه مجهول هم با وجه معلوم باید مغایر باشه، در حالی که ما در تصورات وجه مجهول معلوم نداریم، دو وجه نداریم. پس چون دو وجه نداریم، نمیتونیم در تصورات اشکال رو اینطوری جواب بدیم که من وجه معلوم است، من وجه مجهول است، به وجه مجهولش تعقیب میشود، به وجه معلومش تعقیب میشود. اینو نمیتونیم بگیم، چون دو وجه که نداریم. بعد فلیسه بشه لعن الله نسلم، بیان شارحه که دو وجه درست میکنه، میگه در تصورات هم دو وجه داریم، یه وجهش معلوم یه وجهش مجهول، که به دو بیان دو وجه درست میکنه. لال ماقیل، این که جواب گذشته در تصورات نمیاد و در تصورات اشکال بلا جواب است، نه به این جهت است که گفته شده که این احد الوجهین غیر الاخر. احد الوجهین یعنی وجه معلوم غیر آخر، این غیر وجه مجهول است، یا به عکس وجه مجهول غیر وجه معلوم است. دو وجه یعنی وجه معلوم
همون
شده. دو وجه، چون میخوام مطلب رو برسونم به سر قاعده، اجازه بدین اگرم روشن نشد بعد از بس خدمتون هستم. دوبار تکرار شدن، ظاهرا اگر توجه شده باشید نمیخواد قبول کنه دو وجه، میخواد بگه دو وجه غیر همند، و چون این دو غیر رو ما در تصور نداریم، پس دو وجه در تصور نداریم. اینجوری میخواد بشه ملن نهد الوجهین غیر الاخر، این دو وجه یکیش غیر دیگری است، یعنی معلوم غیر مجهوله. خب در تصور اگر هر دوشو داشتیم مشکل حل بود، ولی در تصور یکیشو داریم، یا معلوم تنها رو داریم اشکال وارد میشه که طلب نمیشه، یا مجهول تنها رو داریم اشکال اینه که مجهولم طلب نمیشه، کلاهما باطل. لاستحالته، چرا دو وجه غیر همند؟ چون محال است که معلوم با مجهول یکی باشه، پس باید معلوم و مجهول دوتا باشن، و در تصور این دوتا رو نداریم. لاستحالته ان یکون شیء الواحد معلوما مجهولا معا من جهت واحده. شیء واحد که متصور ماست، تصدیق دو چیزه، یه تصور طرفینه، یه حکم بین طرفینه، دو چیزه. یکیشون میتونیم بگیم معلومش، میتونیم بگیم مجهول، ولی تصور یه چیز بیشتر نیست. این یه چیز دو وجه نمیتونه پیدا کنه، چون دو وجه مغایرند. یک چیز دو وجه نمیتونه پیدا کنه، وجه معلوم وجه مجهول، چون این دو وجه واقعا مغایرند. دو وجه مغایر بر یک شیء واحد که متصور ماست وارد نمیشه. بر تصدیق چون دو تاست، دو وجه وارد میشه، یکیش میره سراغ این که تصوراتشه، یکی میره سراغ اون که حکم میشه. اما بر واحدی که عبارت از متصوره، دو وجه رو نمیاره، وجه معلوم وجه مجهول. وجه معلوم و وجه مجهول مغایر همند، چون معلوم و مجهول مغایرند. پس این دو وجه مغایر نمیتونن در یه جا بیان، یعنی در متصور جمع شن. توجه میکنید متصور واحد نمیتونه موجه به دو وجه باشه، تصدیق میتونه موجه به دو وجه باشه چون دو چیزه، تصور چون متصور چون یک چیزه نمیتونه موجه به دو وجه باشه، اونم دو وجه مغایر. این دو وجه مغایر همان احد الوجهین غیر آخره، یعنی وجه معلوم و وجه مجهول مغایرن، چون معلوم مجهول مغایرن. پس چون این دو وجه مغایرند محل واحد نمیتونن داشته باشن، در حالی که متصور واحده. پس در متصور نمیشه این دو وجه جمع بشه، هم مجهول باشن معلوم بشه. توجه شدین؟ این توضیحه است، نه اونی که ابتدا به ذهن شما میرسه. حالا حل شده یا نشده هنوز؟ لال ما قیل من عهد من ان عهد الوجهین، ببینید کلامی ایشون جوری است که شبهه آقا رو به وجود میاره. از اول وارد میشه میگه این دو وجه با هم فرق دارن، آدم فکر میکنه بله میخواد مغایرت درست کنه. اینو ابتداعا میگه، میگه این دو وجه با هم فرق دارن، معلوم و مشهور فرق دارن، میخواد نتیجه بگیره که اگر این دو وجه فرق دارن در یه جا نمیتونن جمع شن، در حالی که متصور یه جاست، متصور یه چیزه، این دو تا وجه نمیتونن توی یه چیز جمع شن. پس ما نمیتونیم بگیم متصور من وجه معلوم من وجه آخر مشهور، چون این دو وجه مغایر رو میخواد توی یه متصوری که واحده جمعش کنی، بگیم من وجه معلوم من وجه مشهور، غلطه. بله بله، معلومیت و مشهوریت مغایر همن، چون مغایر همه در یه متصور جمع نمیشن. متصور واحد نمیتونه دو وجه داشته باشه، پس اگر نتونست دو وجه داشته باشه نمیتونه این جواب بدی، بگی که من وجه معلوم من وجه مجهول. اون جوابی که در تصدیقات گفتی در تصورات نمیتونه بشه. لال ما قیل من ان احد الوجه غیر الاخر، گفتن که احد الوجه یعنی وجه معلومیت با وجه مجهولیت فرق داره. دلیل فرق داشتنش اینه که لاستحاله ان یکون شیء الواحد معلوما مجهولا من جهت واحده، محال است که یک شی هم معلوم باشه هم مجهول باشه. این نشون میده که معلومیت و مجهولیت فرق داره، اگر فرق نداشت در یه جا جمع میشد، حالا که در یه جا جمع نشده پس فرق داره. حالا که فرق داره امر واحد نمیشونیم متوجه موجهش کرد به این دو وجه، متصور امر واحد نمیشه موجهش کرد به این دو وجه. فل مطلوب که متصور ماست، یا فقط وجه معلوم است یا فقط وجه مجهول است، دو تا با هم نیست. عبارت توجه کنید، فل مطلوب ما ان یکون هو المجهول مجهول معلوم اول مجهول حسره ها، مطلوب یا فقط وجه معلومه یا فقط وجه مجهوله، نه این که هر دو باش. نمیشه گفت من وجه معلوم من وجه مجهول، و کلاهما باطل، چه معلوم باشد طلبش باطل است چون تحصیل حاصل است، چه مجهول باشد طلبش باطل است چون دنبال چیزی که تصور نشده رفتن است. پس اشکال وارده با اون جوابی هم که در تصدیقات گفتیم دفع نمیشه. پس لا یندفع به ان یقال انه معلوم من وجه و مجهول من وجه آخر. ماقیل این بود که چرا لا یندفع به این وجه، به خاطر اینکه متصور ما دو وجه نداره که بگیم من وجه معلومیت مجهولیتش تحصیل میشه، من وجه معلومیتش تطبیق میشه، دو وجه نداره. و چلا هم باطل نماسلق، چرا این حرف باطله؟ فعین نزالکه لجسه بشه، این که گفته متصور ما فقط یه وجه داره باطله. اینشون اصرار داشت قائل قیل، این قیل اصرار داشت که متصور ما فقط یک وجه داره، یا معلوم است فقط یا مجهول است فقط. شاره میگه این لجسه بشه، بلکه به دو بیان ثابت میکنیم که متصور ما میتونه دو وجه داشته باشه، من وجه معلوم من وجه مجهول. بیان مطلب اینه، متصور شما که انسانه ذاتی دارد و صفاتی دارد، شما میدونید که مثلا به دو پا را رفتن چیه، بر دو پا را رفتن میدونید یعنی چی، نمیدونید انسان چیه ها، میدونید دو پا را رفتن یعنی چی، ناخون ها پهن باشه تیز نباشه اینم میدونید یعنی چی، مثلا مدرک کلیات بودنم میدونیدن چی، اما نمیدونید انسان چیه. ذات پیشتون مجهوله، این اوصاف پیشتون معلومه. حالا برای شما توضیح میدن، میگن انسان ذاتی است که صاف راه میره، چهار دست و پا نیست، روی دو پا راه میره، ناخوناش پهنه، مدرک کلیات هم هست. خب شما انسان میشناسید، نمیتونید بعد از این توضیح بگید که این ممکنه همونی که من دنبالش بودم نباشه. ذات مجهول بود، اوصاف معلوم بود، پس همین متصور شما که انسانه من حیث العموم، یعنی به لحاظ اینکه یه ذاته، همه ذاتن، اینم یکی، من حیث العموم معلوم نیست، مجهوله. من حیث الخصوص معلومه، یعنی جا رفتن بر دو پا، مدرک کلیات بودن، عریض الاسوار بودن، اینا پیش شما معلومه، اما رابطه هم نمیدونید. شما در اینجا اوصاف رو که براتون توضیح دادن به اون ذات، این اوصاف رو چسبوندین، ذات پیشتون روشن میشه. پس همین ذات متصور شما من وجه عمومیتش که ذات است مجهول، که ذات انسان است مجهول، من وجه خصوصیتش که این اوصافو داره معلوم. پس دیدید چه دوش پیدا کرد. چون ما یه چیز بسیط که نگرفتیمش، انسان رو یه امر بسیط نگرفتیم، انسان رو عبارت گرفتیم از ذات متصف با اوصاف، دو چیز شد. یه چیزش رو که ذات باشه مجهول کردیم، اون بقیهش رو که متصف و اوصاف باشه معلوم کردیم. پس بازم در تصور من وجه معلوم، من وجه مجهول، من وجه معلوم، من وجه مجهول. میتونیم از طریق به خاطر مجهول دنبال تحصیل بریم، از طریق معلوم بودن کشف کنیم که این همونی سه دنبالش بودیم. از این جواب کافی نیست، ما تونستیم در متصورم دو وجه درست کنیم. نه اون به طور کلی، بله اون به طور کلی در تصورات اشکال داره، نه در تصور که مجهول مطلق باشه. تصور مجهول مطلق همه قبول داریم که نمیتونیم دنبالش بریم، معلوم و مطلق هم همه قبول داریم که دنبالش نمیتونیم بریم. حرف اینه که این تصوراتی که الان دنبالش میرید که من وجه تصور شدید. شما وقتی انسان رو سوال میکنید انسان چیه، یه چیزی تو ذهنتون هست، یه ابهامی هست، یه تصوری هست، تفسیرش رو ندارید، اجمالش رو دارید، تفسیرش رو ندارید. پس یه چیزش مجهوله، یه چیزش معلومه، ما دنبالش میریم که اون مجهول رو معلوم کنیم، و از طریق این معلوم میفهمیم که اون مجهولی که دنبالش بودیم همینه. این یه جواب، جواب بعدی هم داریم که بعدم عرض میکنه. فاین نزالکه لیسه بشه، یعنی این حرف درست نیست. لعنالان و سلم که وجه مجهول را ممتنع از طلب کنیم. بله اگر فقط همین وجه مجهول بود ممتنع بود طلبش کنیم، اما این وجه مجهول مقارن شده با یه وجه معلومی، اون وجه معلوم به ما اجازه میده که دنبالش بریم. و انما یکونو کذاله، یعنی مجهول ممتنع و طلبه، لولم یخترن بهی الوجه المعلوم، اگر وجه معلوم بهش مخترن نشه مجهوله، ممتنع و طلبه. کما تمثل تو بهی من از ذات، این کما تمثل تو بهی مثال است. بله مثل تو بهی، این تمثل تو داره، مثل تو بهتره، کما مثل تو بهی. این کما مثل تو بهی مربوط به منفیه. لو لم یخترن به الوجه المعلوم ممتنع و طلبه، و لو اقترن بهی وجه المعلوم جایز و طلبه. این لو اقترن رو داره مثال میزنه، کما مثل تو بهی، ولی این برای اقتران مثال زدم، نه برای عدم اقتران. توجه شدید؟ مثال برای منفیه، یعنی برای اقترانه، نه برای عدم اقتران. مثال برای اونجاییست که وجه مجهول با وجه معلوم مقترن بشه و لذا طلبش جایز بشه. کما مثل تو بهی من از ذات المجهولهی که علم تخصصها به صفتن، این من وجه معلومه، من وجه مجهوله، این مجهولیست که مقارن شده با معلوم. فا این نزات و صفه لو، اگر ذات و صفت هر دو معلوم بودند استحالت طلب، هر دو مجهول بودند استحالت طلب، ولی انما صحت طلب لکون حد ما معلومه و الاخر مجهوله. یکی معلومه دیگری مجهوله، یا ذات معلومه صفات مجهوله، یا صفات معلومه ذات مجهوله. به این جهت ما دنبالش میریم. پس دیدین که موچه مجهول شد، موچه معلوم شد. کی گفت اون جواب تصورات اینجا نمیاد؟ جواب در تصدیقات، جوابی که در تصدیقات دادیم اینا اینجا میاد. در تصدیقات گفتیم موچه معلوم، موچه مجهول، به وچه مجهول دنبالش میگیم، به وچه معلومه تطبیق میکنیم که این همون سو دنبالش بودیم. همین جواب اینا در تصور میگیم، چون دو وجه تونستیم در تصور درست کنیم، وجه معلوم وجه مجهول. این یه جواب بود. سلمنا، این که قبول داریم وجه مجهول رو نمیشه دنبال کرد، ولی ما در اینجا یه ذاتی داریم که دو تا وجه براش هست، یه ذات، یه وجه معلوم، یه وجه مجهول. در قبل خود ذات رو مجهول گرفت، وصفش رو معلوم گرفت، یا وصف رو مجهول گرفت، ذات رو معلوم گرفت. الان ذات رو میگه ذات معلومه، دو وجه بر این ذات بار میشه. حالا کارم نداریم که ذات معلومه، برفت ذات هم معلوم نباشه، دو وجه بر این ذات هست، نمیدونیم این صفت رو دارد یا ندارد. مثلا ذات ذات این طائر به عنوان طائریت معلومه، ذات یک طائر به عنوان طائریت معلومه، اما نمیدونیم ققنوسیت براش هست یا ققنوسیت براش نیست. ققنوسیت یعنی این اوصاف ققنوس براش مجهوله. پس دوتا وجه که یه وجه مجهول باشه یه وجه معلوم باشه، هر دو بر این ذات تطبیق میکنن. یعنی یک ذات میتونه دو وجه داشته باشه، هم وجه معلوم رو هم وجه مجهول رو. ما به وجه معلومش مثلا مثال خوب نزدم، گفتم همه رو گفتم ولی خوب مثال نزدم. این ذات رو یعنی همین پرنده رو با قطع نظر از پرنده بودنش، همین ذات رو ملاحظه کنید، پرنده بودنش معلومه، ققنوس بودنش مجهوله. من اشتباه گفتم پرنده بودنش ذات گرفتم، نه خود ذات با قطع نظر از پرنده بودن، همین موجود هرچی هست این معلومه که یه چیزی هست، یه ذاتی هست. پرنده بودنش معلومه، دارم میبینم میپره، ققنوس بودنش مجهوله. تصورات رو چرا بالاخره تو تصورات تصدیق می پیش میاد؟
این شد آخرش که ذات چه باراست، یه صفت معلومه.
بله دیگه همین داره مرز میکنم به ذات بله آخر سر. نه حالا بعد که تصدیقه آخر سرش تصوره، آخر سرشون چه حاصل میشه؟ تصور ققنوسه.
یه تصوری داشتم
نه، من تصوری که دارم اینه که میدونم یه ذاته بعد و میدونم که پرندم هست اما نمیدونم ققنوسه. خب اینا همه میاد تو بحث تصدیقات، درست میفهمید؟ بعد که برای من تشریح کردن چی حاصل میشه، من ققنوس رو تصور میکنم، نمیگم این ققنوسه که بشه تصدیق، مثلا ققنوس رو تصور میکنم که این موجود چیه. ولی خب اولش چرا دیگه، اولش حده، حد حمل توشه، الانسان حیوان و ناطق تصدیق میخواد. وقتی شما میخواد انسان رو کشف کنید حتما باید از راه تصدیق بارسید، بگید حیوان و ناطق، بعد این تصدیق رو که تو ذهنتون آوردید تصور انسان حاصل میشه. نمیخوام بگیم تصدیق تو کار نیست، چرا تصدیق هست ولی حاصلش تصوره، حاصلش تصور. خب بس روشن شد این تیکه که شما میگه، میگه ذاتی داریم، کار نداریم بگیم ذات معلومه ماش، ولی ذات معلومه، کار نداریم. این دو تا حالت داره، یه حالت عمومی داره که تا ایران عمومه، یعنی اختصاص به این نداره، اینو بقیه اینو میدونیم. یه حالت خصوصی داره که ققنوسه، اینو نمیدونیم. خب پس من وجه معلوم به وجه مجهول، به وجه معلومش که طائر است دنبالش نمیرم، نمیخوام بفهمم که طائره چون میدونم، به وجه مجهولش دنبالش میرم. از کسی که برای من شرح میده به قولشون از شارع که برای من تعریف میکنه ققنوس رو که اسمش رو داریشون شارع، از شارع میپرسم ققنوس چیه، تو شروع میکنه به شرح دادن چیشو شرح میده، طائر بودنشون نه بقیه اوصافشون. البته طائر هم اخذ میکنه اونتا بقیه اوصافش رو توضیح میده. وقتی بقیه اوصاف توضیح داده شد، این ذات با تمام اوصافش، همون طائر معلوم بودش، همون ققنوس مجهول بودش، همه چی پیش من الان حاضر میشه. من الان تصور میکنم و میفهمم همونی که دنبالش بودم. چرا میفهمم؟ چون بالاخره طائر بودنشو که میدونستم، فقط اوصافش رو نمیدونستم، اوصافش رو فهمیدم. این تمام حرف ایشون که این جواب پس کافی نیست. این جوابی که این ماقیل گفته بود که ما دو جهت در تصور نداریم، با جواب اول ثابت کردیم که دو جهت داریم، یکی ذات است که معلوم است، یکی صفت است که مجهول است، یا برعکس. با جواب دوم ما ثابت کردیم که دو وجه داریم، خود ذات رو ملاحظه کردیم، گفتیم دو وجه داره، یکی طائریت که معلومه، یکی ققنوسیت که مجهوله. پس بازم در تصورات ما دو وجه درست کردیم. اگر در تصور دو وجه درست کردیم، مانعی نداره که جوابی که در تصدیقات دادیم در تصورات هم بیاد. سلم نا ان الوجه المجهول یمتن و طلبه، لکن طلب لا یتوجه نحو اون مجهول ولا نحو المعلوم، و این نما یتوجه طرف ذاتی که صدق علیه الوجه ها. این ذات رو میخوام کشف کنم، ذات رو میخوام کشف کنم که صدق علیه الوجه ها، یعنی ذاتی رو که صدق علیه طائریت، صدق علیه ققنوسیت، اینو میخوام کشفش کنم. ولا شک کردیم که مغایر است این ذات با کل من الوجه. پس من دنبال چیزی میرم که نه معلومه نه مجهول، یا نه که نه اون معلوم است، این تعبیر خوبی نبود، دنبال چیزی میرم که نه اون معلوم است و نه اون مجهوله، نه اون وجه معلوم است نه اون وجه مجهول است، بلکه چیزی است غیر از هر دو که هر دو رو دارد. هم به وجه معلوم است به وجه مجهول است و خودش غیر از اون دو وجه. پس دنبال چیزی میرم که وجه معلوم و وجه مجهول داره ولی خودش غیر از اون وجه. میخوام این ذاتو کشف کنم چیه؟ همین چیزی که جلوم ایستاده که میدونم طائره، نمیدونم ققنوسه. شارح میاد برای من شرح میده میگه این طائر کذایی است، میفهمم که ققنوسه. پس همین ذات پیش من معلوم میشه، همین ذاتی که من دارم تعقیبش میکنم کشفش کنم که به وجه معلوم است به وجه مجهول است، این پیش من روشن میشه. پس فرق بین این جواب و جواب قبل روشن شد. اشکالی که شارح کرد، اشکالی که بر ماقیل کرد، در اشکال اول ذات رو معلوم، صفت رو مجهول یا عکس قرار داد، در اینجا معلوم و مجهول رو اون دو وجه قرار داد. در جواب دوم معلوم و مجهول رو اون دو وجه قرار داد، ذات رو متصف به این دو وجه شده. گفت این ذات مطلوب توه، ذاتی که من وجه معلوم من وجه مجهوله، این مطلوب توست، نه اون وجه معلوم مطلوب توست، نه اون وجه مجهول مطلوب توست، بلکه خود ذات مطلوب توست که دارای دو وجهه. خب با این بیان ثابت شد که این ماقیل درست نیست، نمیتونیم بگیم متصور یک وجه داره و بنابراین به این بیان نمیتونیم بگیم جوابی که در تصدیقات گفتیم در تصورات جاری نمیشه، بلکه بیانمون چیز دیگره، باید یه جور دیگه بیان کنیم. علت این که جوابی که در تصدیقات دادیم در تصورات نمیاد این نیستش که در تصورات دو وجه نداریم، در تصورات دو وجه داریم. علت اینه که اون وجه مجهول رو ما کی میتونیم به دست بیاریم؟ وجه معلوم به ما اجازه میده که وارد وجه مجهول ما اجازه میده که وارد طلب بشیم، وجه معلوم هم به ما اجازه میده که بعد از طلب این بفهمیم که این مطلوب ما، این که به دست آمده همون مطلوب ماست. همه چیزا درسته، همه حرفایی که در تصدیقات گفتیم در تصورات میاد، همینطور که تا حالا بیان کردیم، منتها یه مشکل داریم و اون مشکل اینه که اون شارحی که برای شما مجهول رو توضیح میده یه نفره. چطوری شما با گفته یه نفر مطمئن میشید که مجهولتون حل شد؟ باید مجهول با تواتر حل بشه و با واحد حل نمیشه. حالا حالش اینطور میگه، میگه که در جاهایی که متصور شما محسوس، خوب دقت کنید، در جاهایی که متصور شما محسوس است اولا با تواتر مجهولتون حل میشه، ثانیا میتونید بگید که شارح تونسته نظر خودش رو، یعنی کسی که شرط داده تونسته نظر شما من تفهیم کنه و من تصور کردم. اما در جایی که امر محسوسه تواتر حاصل نیست، یا در جایی که اصلا محسوس نیست، یه چیزی میخوان تصور که محسوس نیست، کارای شارح، اون حرفای شارح نمیتونه متصور رو به شما معلوم کنه. و بعد از اینکه یه چیزایی به گوش شما رسوند، به ادراک شما یه چیزایی رسوند، شما نمیتونید بفهمید اون چه که ادراک کردید همونی سود و مالش میدید. این تمام حرف مصنفه. پس مصنف میگه اشکال در تصورات وارده، جوابی که در تصدیقات گفتیم در تصورات نمیاد، نه به خاطر اینکه در تصور دو وجه نداشته باشیم، در تصور دو وجه داریم. علتش اینه که اون وجه معلوم رو در تصورات نمیتونیم، وجه مجهول رو در تصورات نمیتونیم معلوم کنیم. وقتی میتونیم معلوم کنیم که اون وجه مجهول امر محسوس باشه با تواتر هم معلوم بشه. اگر مجهول محسوس نبود یا محسوس بود و با تواتر معلوم نشد، ما نمیتونیم بفهمیم که این مطلوب ما، اونی که دست آوردیم همونی که دنبالش بود. جوابی که شارح میده اینه که تواتر در اینجا لازم نیست، همون که تو ذهن شما، من اول بگم که دیگه شما اشکال نکنید، راحتتون میکنم. جوابی که ایشون میده اینه که در اینجا تواتر لازم نیست. اطمینان داری که طرف شناخته و داره برای تو توضیح میده، خب قبولش میکنی؟ بله، تواتر اگر بود مطمئن بودن. اما اگر یه نفر کارشناس داره ققنوس رو توضیح میده، آدمی است که عمرشو گذاشته رو شناخت ققنوس، حالا داره بر من توضیح میده، من حرفشو میفهمم، احتیاج به تواتر نداره، از تواتر بر من بهتر ارزش داره و بیشتر مطلب رو روشن میکنه. تواتر لازم نیست در حصول یقین، ممکنه از یه جای دیگه ما یقین پیدا کنیم. بله، تواتر رو میکنه از راه هاست. این اشکالیست که شارح میکنه. پس شارح معتقده با این بیانی که کردیم که در تصورات هم اشکالی نیست، چون تصورات دو بچه اینند. اشکال تواتر هم که مصنف وارد کرد که وارد نیست. پس همون جوابی که در تصدیقات دادیم در تصورات هم میدیم. تصور هم دو بچه اینه. انسان معلوم است به بچه اجمال، مجهول است به بچه تفصیل. من این معلومه به بچه اجمال رو ملاحظه میکنم، دنبال اون مجهول میگردم که به تفصیل بشناسمش. وقتی تفصیل دادن میفهمم که این همونی سر مالش بود. پس تصورات هم عیبی نداره، در تصورات هم اشکال وارد نیست، در تصدیقات هم اشکال وارد نیست. جوابی که ما دادیم هم در تصورات کافی است، هم در تصدیقات. اون که گفت در تصورات کافی نیست چون تصورات یک وجه دارن، به دو بیان باطلش کردیم. مصنف گفت در تصورات کافی نیست چون تواتر لازمه، بازم باطلش کردیم. پس در تصورات جواب ما کافی است، همون جوابی که در تصدیقات دادیم. این نظر شارع. حالا نظر مصنف رو میخوام بخونیم. کار به نظر شارع چلا نداشته باشید، آخر بحث میشه. بل لما قال، یعنی لما قال المصنف، ما قال المصنف حاصلش این است که ان العلم به اختصاص ذات المجهوله به صفتین، اگر من بخوام علم پیدا کنم که ذات مجهول که این ذات ققنوس است متصف است به صفت کذا، این علم لا یمکن الا از طریق تواتر. ولی وجوب دارید شما ها؟ یا و وجوب؟ بله، ولی وجوب کون خبر تواتر ان امر محسوس، هم واجب است که علم با تواتر باشد، هم واجب است که خبر تواتری ان امر محسوس باشه. پس دو چیز شرط میشه، یکی این که باید اون شیء مجهول من محسوس باشد که من حس نشده باشمش تا مجهول بمونده باشه، یکی این که اون محسوس باید از طریق تواتر پیش من مکشوف بشه. بنابراین فهازل جوابی که در تصدیقات گفتیم این نمایت همش راه پیدا میکند در ذات مجهول به این دو شرط: یک، اذا کانت من المحسوسات، اگر اون ذات از محسوسات باشد، دوم، و قد علم اختصاصها به صفتن من التواتر. به همین صورت که بیان میکنم قد علم عطف بر کانت، اذا کانت من المحسوسات و اذا علم اختصاصها به صفتن منش نشیه است، یعنی از ناحیه تواتر، از ناحیه تواتر علم اختصاصش به صفتن، نه از ناحیه خبر واحد. پس دو تا شرط لازمه، یکی اینکه اون ذات مجهول من المحسوسات باشه، یکی اینکه اختصاصش به صفتن و دارای این صفت ققنوسیت بودنش از طریق تواتر معلوم بشه. خب حالا این عبارت توجه می توضیح بدم. ایرادی که شد که گفتن ما نمیتونیم مجهول رو طلب کنیم، نمیتونیم معلوم رو طلب کنیم، اگر هم طلب کردیم نمیدونیم که اینی که به دست آوردیم همون قبلیست، ایراد اختصاص به تصدیقات و تصورات نداشت، عام بود، هم در تصدیقات جاری شد هم در تصورات جاری شد. اما جوابی که ما دادیم در تصدیقات کافی بود و در بعض تصورات، همونجور که توجه کردیم در تصدیقات کافی بود، در بعض تصورات هم کافی است، چون در بعض تصورات که محسوسند و تواتر هم تاییدش میکنه، اونم گفتیم جواب کافی است. اما در جاهایی که مجهول ما محسوس نیست، یا در جاهایی که مجهول ما محسوس هست ولی با تواتر صفتش بیان نمیشه، در اون جاها جواب جاری نمیشه. یعنی اگر چه ما متصورمون زو وجه اینه به وجه معلوم به وجه مجهول، ولی نمیتونیم شرح شارح رو کافی ببینیم در تصور و نمیتونیم با شرح شارح تصور بکنیم. چرا؟ چون شرط رو که تواتر نداریم. ولی کون شک، یعنی ایرادی که داشتیم، یا اما جمیع ذوات مجهوله رو در تصورات جاریست، در تصدیقات جاریست، در تمام تصورات هم جاریست، چه تصوراتی باشه که محسوس باشن، ذوات محسوسه باشه، چه ذوات غیر محسوسه، جمیع ذوات مجهوله، چه محسوس چه غیر محسوس. ولی جواب یا خود سو بعضها، جواب اختصاص به محسوساتی داشت که با تواتر روشن بشن. قال ان هذا الجواب لا يتمشط تصورات، گفت این جواب در تصورات جاری نمیشه. چرا؟ چون درست بود که در تصورات، در بعضی تصورات جاری میشه، ولی در عامه تصورات جاری نمیشه. در تصوری که محسوس باشد و با تواتر مشخص شده باشه جاری میشه، در دو تصور دیگه جاری نمیشه. تصوری که محسوس نیست یا تصوری که محسوس است و به وسیله تواتر وضعش روشن نمیشه، در این دو تا جواب جاری نمیشه. چون جواب به طور کلی جاری نمیشد، ایشون نگفتش که جواب در تصورات جاری نیست. این توجه کنید، کنه و کسی اشکال میکنه، میگه که این با این بیانی که شما کردید معلوم شد که در بعضی تصورات جواب کافیه، در بعضی کافی نیست. چرا مصنف به طور مطلق گفت کافی نیست؟ چرا مصنف به طور مطلق گفت جواب در تصورات کافی نیست؟ ایشون این سوال اینجور جواب میده که چون دو قسم از تصورات این جواب رو قبول نمی کنن، یک قسم قبول میکنه. اشکال در تمام تصورات بود، جواب فقط در یک قسم آمد، در دو قسم دیگه نیامد. قواعد منطقی هم که کلیست، مصنف گفتش جواب در تصورات نیست. چرا در تصورات نیست؟ چون در دو فرد که بیشتر هم هستن وجود نداره، در یه فرد نادرش این جواب تموم میشه. دیگه ادعا رو به طور مطلق کرد، گفت جواب در تصورات کافی نیست، در حالی که خودش قبول داره در نوعی از تصورات کافیه. جوابی که در تصدیقات گفتیم، نه جوابی که در تصدیقات گفتیم که این تصور من وجه معلومه، من وجه مجهوله، به وجه مجهولش دنبالش میریم، به وجه معلومش بعد میفهمیم این همونیست که دنبالش بودیم، این جواب در تصدیقات مقبول شد، در تصورات گفت مقبول نیست، در حالی که در نوعی تصورات مقبوله. شارع میگه که علت این که مصنف گفت در تصورات مقبول نیست، این نبود که در اصل تصورات مقبول نیست، بلکه در دو فرد مهم تصورات مقبول نبود، در یه فرد نادرش مقبول بود، لذا مثلا به طور کلی نفیش کرد، گفتش که در هیچ مقبول نیست. پس چون شک همه ذوات مجهوله رو میگرفت، در تمام تصورات میامد، اما جواب اختصاص به بعضی ها داشت، یعنی فقط در تصوراتی میامد که محسوس باشند و به وسیله تواتر هم معین شده باشند، گفت این جواب لایتمشی فی تصورات، در تصورات تمشی پیدا نمی‌کنه. نگفت در دو نوع تصورات تمشی پیدا نمی‌کنه، به طور مطلق گفت تمشی پیدا نمی‌کنه، به خاطر اینکه در شافر بهش تمشی پیدا نمی‌کنه. و الی ما ذکرنا اشاره به قولش. خب این حرف دیگه چیزی نیست، توضیحش خیلی زیاد نیست. میگه اگر شما اسمی رو شنیدید، مثلا انسان رو اسمش رو شنیدید، من وجه الاسم معلوم شد، من وجه المفهوم مجهول شد. اسم معلومه، انسان، مفهوم مجهوله، امر محسوس هم هست. اگر تواتری آمد برای شما مشخص کرد اون وجه مجهول رو، چون اسم در اختیارتون هست، از طریق تواتر میتونید بفهمید این اسم مال همین چیزیست که این شارح داره برای شما شرح میده، و بعدم مطلوبتون به دست میاد. چون انسان آمده میگه انسان حیوان ناطقه، شما از کجا میتونید بفهمید که این انسان هم حیوان ناطقه؟ خب حیوان ناطقه یه علم جدید به شما داده شده، انسان همونطور که مشهور بوده مشهور مونده، تطبیق این دوتا با هم از کجا معلوم میشه که انسان همون حیوان ناطقه؟ اگر متواتر گفته شده باشه شما مطمئنید. از یه نفر پرسیدین انسان چیه؟ گفت حیوان ناطقه. رفتید دنبالش از یکی دیگه پرسیدین، باز گفت حیوان ناطقه. یکی دیگه گفت حیوان ناطقه. از هر کی پرسیدین گفت حیوان ناطقه. شما میفهمید که انسان اسم برای حیوان ناطقه مفهوم پیشتون کشف میشه. اسمی که معلوم بود بر مجهول، بر مفهوم مجهول تطبیق میکنه، چون تواتر پشتیبانش بوده. اما اگه تواتر نباشه، یه نفر گفت انسان حیوان ناطقه، با چه دلیل شما میتونید انسان رو بر حیوان ناطقه حملش کنید و بگید این معنا همونی است که من دنبالش بودم، این مفهوم همون انسانی است که من میخواستم؟ نمیتونید بگید. این در صورتی است که اسمی پیش شما گفته شده باشه، شما دنبال مفهومش بید. یه مورد دیگه مثال میزنیم. امری رو به وجه تصور کردید، این موجود رو به وجه طائریت تصور کردید، به وجه دیگر تصور نکردید، به وجه ققنوسیت تصور نکردید. اینم باز میتونید از شارح بپرسید که این ققنوس چیه. اگر براتون با تواتر درست کرد، شما این وجه مجهول رو کنار اون وجه معلوم قرار میدید، ترکیب میکنید، میگید این طائر ققنوسه. اگر نه، اون طائر پیشتون معلوم بوده، معلوم میمونه، این مجهول هم تا آخر مجهول میمونه، اگر تواتری نبود. اما اگر تواتر بود، ققنوس به تواتر برای شما توضیح داده شد، همه گفتن این طائر ققنوس است، این طائر کذایی که تو میگی ققنوسه، خب شما متوجه میشید این صفتی رو که میدونستید با اون صفتی رو که نمیدونستید تلفیق میکنید، هر دو رو برای یک ذات قرار میدید و مشخص میشه که این ذات همون ققنوسی است که شما دنبالش بودید. این در صورتی که تواتر باشه. پس دو مورد رو مصنف مثال زد. یه مورد که اسم رو بشنوید، فقط اسم بدونید، مفهومو ندونید. مورد دوم، صفتی از یه ذاتی بدونید، صفت دیگر رو ندونید. اگر با تواتر مفهوم رو در اون مورد اول، صفت مجهول رو در مورد دوم شارح برای شما شرح داد، میتونید مفهوم رو در مورد اول کشف کنید و صفت دیگر رو در مورد دوم کشف کنید و متصورتون برسید، و الا نه. اگه تواتر نبود نمیتونید برسید، اگر متصور شما حسی نبود نمیتونید با شرح اشاره به چیزی برسید، اگر حسی بود شرح اشاره هم به تواتر نرسید نمیتونید، فقط در صورتی که اون متصور شما حسی باشد و با تواتر هم به شما اعلام بشه مطلب پیش شما حل بشه. اما من سمع اسم شیء فحسبه، یعنی فقط اسمو شنیده، این فحسبه مربوط به اسمه، یعنی فقط اسمو شنیده، اسم انسان رو شنیده، ولی طلب مفهومه، مفهومش رو طلب میکنه. فقیل له، اگر گفته بشود به این شخص طالب که ان هازا، یعنی انسان، وضع به ازای معنای کذا، به ازای معنای حیوانات، لا یحصل له العلم، برای این طالب علم پیدا نمی شود به مجرد شنیدن، علم پیدا نمی شود ان مطلوبه هو، ان مطلوبه هو مفعول سما نیست، مفعول علمه، به مجرد شنیدن علم پیدا نمی کند که ان مطلوبه هو، مطلوبش هم نیست شنیده، یعنی فهم مفهوم همون انسان نیست که لفظش رو میدونست و دنبال مفهومش میگشت مگر به حد تواتر برسه. دوم، مورد دوم، کذا من تصور شیعه به لازم این واحد، این ذات رو با طائریت تصور کرد، ولم یشاهد تو، ولی مشاهدش نشده، مثلا ققنوس رو نمیدونه چیه، فقط شک فی بعض استفاد و این شرح له و شاره هم، ولو شاره برای شرح بده، ولی تا وقتی به حد تواتر نرسیده شک در باقی صفات داره، یه صفت رو میدونه، اگر خود این ذات رو میدید صفات بقیهش هم کشف میکرد، اما ذات رو ندید صفت بقیه، بقیه صفات رو کشف نکرده، شاره میاد بقیه صفات رو برای شرح میده، میگن کافی نیست مگر اینکه به حد تواتر برسه. فاذا تیقن الانسان، مثال برای دومی است، اذا تیقن الانسان وجود طیر یقال له ققنوس، ققنوس طائری است متولد، یعنی از چیزی زایده می شود بیرون میاد، لام غیر متوالد، زایمان نمی کند، زاد و ولد نمی کنه، تخم نمی زاره، بچه نمی زاد، ولی از چیزی بیرون میاد، و لهو قصتون مشهوره، قصه مشهور داره، میگن که بعد از اینکه هزار سال عمر کرد میاد روی شوری می ایسته، بال می زنه، انقدر بال می زنه تا آتشی از بالش ساطع می شه، این هیزمی که زیر پاشه آتش میگیره، آتش شروع میکنه به شعله کشیدن، هیزم و ققنوس هر دو میسوزن، خاکستر میشه، از تو خاکسترش بچه‌ای که همون ققنوس بعدیست به دنیا میاد، پس متولده، یعنی از تو خاکستر دنیا آمده، اما متولد نیست و زایمان درست نشده، با زایمان یعنی با تخم گذاری، با بچه زاییدن درست نشده، متولد نیست، زایمانی درست نشده، یعنی متولده، یعنی استخراج شده از چیزی. خب اگر کسی یقین داشت به وجود طیری که یقال له ققنوس ولی لم یشاهده و طلب خصوصه، عمومش رو که طائریت بود میدونست، خصوصش رو که ققنوسیت بود نمیدونست، وصف خاصش رو طلب کرد، و هو لا یعلم، این شخص طالب نمیدونست مگر جهت عمومی رو که در این طائر است، مثل طیریت مثلا، طیریت رو میدونست که جهت عمومشه، اما جهت خصوصش رو که چه نوع طائره، چه نوع طائر خاصه، اینو نمیدونست، لم یکن لأحد ان یعرفه، شخص دیگری که شارح است نمیتونه به این انسانی که طالب است معرفی کند این ققنوس رو، به طوری که این طالب، همونجوری که ضمیر رو برمیگردونم، به طور اینکه این طالب بداند که صفاتی که شارح ذکر کرده همون صفاتی است که برای مطلوبش و ققنوس وجود داره، نمیتونه اینو بفهمه مگر تواتر بشه، نمیتونه بفهمد، بله، لم یکن لأحد، شخص شارحی نمیتونه معرفی کند به این انسان طالب این ققنوس رو، به طوری که بداند این طالب که صفاتی که این شارح ذکر کرده همه صفات برای مطلوبش هست، و اینی که شارح گفته مطلوبی است که این دنبالش بوده، این طالب دنبالش بوده، نمیتونه اینو بفهمه مگر حاصل شود در نزد این طالب اون حرفای شارح به ضرب من تواتر من اشخاص، بله نه اشتباه گفتم، الا ان یحصل، مگر اینکه حاصل شود در نزد طالب به نوعی از تواتر من اشخاص، ثابت شود، حاصل شود که طائر مسمى به ققنوس له صفات و کذا و کذا، مگر اون مطلبی که این شارح گفته به تواتر من اشخاص برسه، اگر اون مطلب به تواتر من اشخاص رسید اون وقت پیش این آدم ثابت میشه که ققنوس اینطوره و تصور میکنه، و الا فلا. شارح میگه و علم ان مبنای این کلام مصنف بر این است که علم به اختصاص ذات مجهوله به صفتن، اختصاص در اینجا عکس استعمال شده، یعنی اختصاص اون صفت به این ذات، اختصاص صفت به ذات. اگر ما بخوام عالم بشیم به این اختصاص، لا یمکن الا بالتواتر. مصنف میگه اگر بخوای علم پیدا کنی که این صفت مخصوص مال این ذاته، باید از طریق تواتر علم پیدا کنی. ولی هو این اعتبار تواتر فی حیز المن است. اگر یک شخص ثقه‌ای، شخص متخصصی به ما بگه این اوصاف کذاست، ما مطمئن میشیم ولو به حد تواتر نرسه. پس حرف مصنف رو ما قبول نکردیم که گفت تواتر لازمه. ما در همه جا تعریف رو کافی میدونیم، تعریف تصوری رو کافی میدونیم و میگیم به مجهول تصوری ما رو میرسونه، به شرطی که شارح متخصص تعریف باشه. میخواد متواتر بشه، میخواد متواتر نباشه، میخواد امر متصور ما محسوس باشه، میخواد محسوس نباشه. همین اندازه که شارح، یعنی اون که میخواد تعریف کنه، متخصص باشه، لیاقت تعریف کردن داشته باشه، قدرت تعریف کردن داشته باشه، تعریف کنه ازش میپذیریم، چه بعد به تواتر برسه چه نرسه، چه اون متصور ما حسی باشه چه غیر حسی باشه. پس علایار ثابت کردیم که اشکالی که مستشکل کرد هم در تصدیقات جواب داده شد، هم در تصورات جواب داده شد. هم تصدیقات من وجه معلوم، من وجه مجهولا، هم تصورات من وجه معلوم، من وجه مجهولا. ما دنبال تصورات و تصدیقات مجهول میریم و با اون مقدار معلوماتی که داریم میفهمیم که این مطلوبی که دست آوردیم همون مجهولی که دنبالش بودیم. پس اشکال به طور کلی از همه جا برطرف شد. خیلی تون خوندم، بالاخره هرچی هست، ولی همه مطالب توضیح دادن، منتها تون گفته شد، انشالله روشن شده باشه.